لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
پشت پرده خبر.
دفتر مجلس خبرگان زدم و وسط پشت من خودم شخصا آوردم بیرون.
عزیزانشون الان زیر آوار هستن، اونم میگن 10 نفر شهید شدن،
اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن، مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جان نمیزن.
پشت پرده خبر.
شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان. به پشت پرده خبر خوش آمدید. این قسمت رو باید خیلی سریع تحویل بدم، دیر چه یه عطم بکنم، اجازه بدید. در معذرت میخوام شنوندگان عزیز، میگن عطسه سلام سلامتی، عطسه صبر میاره. سلام سلامتی، عافیت باشه. به پشت پرده خبر خوش آمدید. اما شنوندگان عزیز، یادتون اگر باشه ترامپ تو 3-4 روز اول جنگ میگفت زدیم، ال کردیم، بل کردیم، موشکشون رو زدیم، هواپیماشون رو زدیم، کشتیشون رو زدیم، نیروی دریایی ندارن، نیروی زمینی ندارن، نیروی هوایی، هیچی دیگه ندارن، همه جا رو زدیم و دیگه چیزی برای زدن پیدا نمی‌کنیم که بخوایم بزنیم. این حرفا رو میزد. بعدش هم پشپندش نتانیاهو میومد همینا رو تکرار میکرد، میگفت بله ترامپ همه کارا رو انجام داده، هیچی دیگه نمونده و به قول اپوزیسیون برانداز رژیم به هنهن افتاده. همون حرفای قدیمی رو تکرار میکرد که دیگه اینا آخراشن و امسال دیگه سال تحویل نمیبینن و نمیدونم ماه بعدی رو نمیبینن و هر ماه همینو میگن، دیگه آخر ماه رو نمیبینن، بهمن رو نمیبینن، دی ماه رو نمیبینن، اسفند رو نمیبینن، اردیبهشت رو نمیبینن، همینجوری میگن هر ماه. اما بعد از اینکه ایران به خاطر نقض آتش بس اسرائیل علیه لبنان به اسرائیلیا یه ماساژی داد و چند تا موشک درست حسابی راهی کرد به سمت این صهیونیستا، تنوع راهی کردن‌های موشک‌های ما اونها رو به وجد آورد. چرا که یه دونه موشک مثلا از مشهد زدن، یه دونه از اصفهان زدن، از تبریز زدن. همه شهرک‌های موشکی که آمریکایی‌ها حمله کرده بودن و به قول خودشون از کار انداخته بودن، از همونجاها دقیقاً یه موشک شلیک شد، رفت تو خونه زندگی صهیونیستا. صدای منشمی الان براتون پخش میکنم، یکی از اون فارسی زبانهای وطن فروش صهیونیست، حتی وطن فروش که اصلا اسرائیلی بدبخت، یه شخصیت کاملا ضد ایرانی. ببینید چه ناله میکرد از دست موشک های ایران تو همین حمله اخیر.
تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم، دو بار یا سه بار ناچار شدیم که به پناهگاه بریم، چون آژیر خطر به صدا در آمده بود، احتمال این که به محل سکونت ما موشک زده بشه زیاد بود و رفتیم. یکی 10-12 دقیقه در پناهگاه بودیم، بعدم بیرون آمدیم. ببینید چی شد، کل قضیه چی بود، چرا حکومت ایران حملات موشکی علیه اسرائیل را اثر گرفت؟
خب علتش مشخص بود دیگه، نقض آتش بس توسط شما. ایران و آمریکا مذاکره کردن، گفتن آقا آتش بس کنیم دیگه حملات متوقف بشه. ما هم گفتیم باشه، اما شما اسرائیلیا انقدر آدمای مزخرفی هستی، گفتین نه آتش بس رفتی ما نداره، ما لبنان میزنیم. هی ترامپ به شما گفت آقا بس دیگه، جنگ تموم شد، بس. شما با جفتک انداختین، جفتک انداختین، جفتک انداختین، جفتک انداختین، تا آخر سر ایران دم عقبتون نشادر گرفت، پریدین هوا. الان صداتون در اومده.
حزب الله لبنان الان مدتی است به دستور مستقیم رژیم ایران دوباره با پهپادها، با راکتها، با موشکها زندگی رو در شمال اسرائیل مختل کرده.
خب آخه شما که از پس یه دونه حزب الله لبنان بر نمیاید، میگید زندگیتون رو مختل کرده، خب چی کار به یه کشور بزرگی مثل ایران با 90 میلیون جمعیت دارید؟ آخه ایران شما چی کار دارید بدبختا؟ آخه چیتون به ایران میخوره شما میخواید با ایران بجنگی؟ 4 تا هواپیما بلند میکنید مثلا میاید دیگه زدید ایران رو در داغون کردید، ایران شکست فلج شد. چقدر بدبختیم شما. آخه یه جنرال نظامی ندارین تون تحویلتون 4 تا مشاوره بهتون بده ایران با هواپیما کله پا نمیشه؟
اسرائیل هر شکلی با ضربات کوتاه سعی کرد که حزب الله رو مهار بکنه، نشد. حزب الله ادامه داد. به دستور کی ادامه داد؟ به دستور مستقیم حکومت ایران گفتش که باید به حملات ادامه بدید، از اسرائیل انتقام بگیرید، مبارزه برای نابودی اسرائیل باید ادامه پیدا بکنه. هنوز حزب الله نه فقط نفس میکشه بلکه به حملاتش علیه اسرائیل ادامه میده و حتی اون رو گسترش میده و در واکنش به اقدامات روز گذشته اسرائیل علیه دو تا ساختمان در بیروت، حکومت ایران تهدیدش رو عملی کرد و به اسرائیل موشک پرانی کرد.
بیا ببین چه جوری داره ناله میکنه از دست حزب الله لبنان. یه گروه چریکی، البته حق هم دارید شماها، حماس با اون حماس بودن هنوز هست. 4-5 ساله دارید بم میریزید اونجا، فکر کنم هنوز دارید بم میزنید. حماس رو هنوز نتونستید از بین ببرید، خب شما معلومه نمیتونید حزب الله رو هم از بین ببرید دیگه. اصلا شما جنگیدن بلد نیستید. جنگیدن این نیستش که از هوا فقط بمب بریزید، که با بمب ریختن هیچی عوض نمیشه. اگه عوض میشه خب حماس رو باید عوض میکردید دیگه. چرا حماس عوض نشده؟ بعد تازه حزب الله مستقل داره عمل میکنه. الان ما به یمن میگیم به شما موشک بزنه، یمن میبینه ما داریم حمله میکنیم، اونم میگه ایوال جنگ شده، بذار منم یادونه بزنم حالی ببریم. اصلا لذت میبرن به شما حمله میکنن یمنیا. آمریکا به یمن هم حمله کرد دیگه، خواست اونا رو متوقف کنه. دیدو این غیر ممکنه، اینا همه کشورشون کوهه، کجا رو بزنم من؟ اصلا ژنرالای آمریکایی رفتن به ترامپ گفتن آقا این موشکایی که ما میزنیم خیلی گران قیمته، همش میخوره تو کوه و میدونی یمن آنچنان تاسیسات و زیر ساخته خیلی عجیب و غریبی نداره، ما کجا رو باید بزنیم؟ هیچی ندارن، مردمشون خودشونن و خودشون، چی اینو میخوای بزنی؟ ترامپ هم گفت خب اگه اینطوری ولش کن دیگه، اینا چرا اینجوریان؟ فرار کرد رفقا. با اراده یمنی ها شما طرفی. ایران به حزب الله و یمن نمیگه شما بزن شما نزن که. بعد تازه همه حمله های اینا بازدارنده است، یعنی بودن یمن بازدارنده است، بودن لبنان ذاتش برای بازدارندگیه. اینو نظامی ها همه تایید میکنن، یمن اونجا نقش بازدارنده رو داره که فشار نیاد به جهان اسلام. حزب الله لبنان هم همینطور. حالا میبینی چهار تا حمله میکنه به خاطر اینه که بهت بفهمونه آتش بس رو باید رعایت کنی. وقتی آمریکا و ایران آتش بس کردن یعنی جنگ تموم، حق نداری یک ساعت بعدش به لبنان حمله کنی که حزب الله دوباره بکوبتت. شما حمله کردید بعد از آتش بس.
ببینید فتنه گری تا چه حد است. آقای ترامپ بداند که فاصله بین حکومت ایران و ایالات متحده 12 کیلومتر، ولی همون فاصله تا اسرائیل فقط 1200 کیلومتر. موشک های رژیم ایران به آمریکا نمی رسن ولی اسرائیل رو هدف قرار میدن. مرزهای اسرائیل هدف حمله نیابتی های حکومت ایران. یمن، حوثی های یمن دوباره موشک پرانی علیه اسرائیل رو اثر گرفتن. بعدم ممکنه تنگه هرمز رو که بستن ممکنه باب المندب رو هم ببندن و ورود و خروج به دریای سرخ رو هم مختل بکنن.
قربون آدم چیز فهم، خب تو که اینو میفهمی برای چی تو جنگ 12 روزه به ایران حمله کردی؟ برای چی اینجا رفتین زیر سر ترامپ نشستین گفتین آقا به ایران حمله کن؟ ترامپ نمیخواست به ایران حمله کنه، بخاطر شما وارد این جنگ شد. شما که اینا رو میدونستین برای چی به ایران حمله کردین که تنگه هرمز بسته بشه، باب المندب بره تو خطر بسته شدن؟ ها شما مقصرید دیگه. حالا کی اول حمله کرد؟ شما. مردم ایران، جا داره یادآوری کنم 88 روز که اینترنت تو ایران قطع شده بود بیرون از کشور چه اتفاقاتی افتاده بود. خیلیمون بی خبر بودیم، باید مرور کنیم، نباید ساده از کنارشون بگذریم. ما در نبود ما کارهای خیلی زیادی این ابلها انجام دادن.
به محض اینکه 8-9 ژانویه اتفاق افتاد، من از مردم خواستم که در خیابون در خانه هاشون بمونن، از خودشون محافظت کنن.
تو این 88 روز وقتی شما نبودین، وقتی شما زیر گلوله و بمباران بودین، پهلوی چی ها با پرچم خارجی میرقصیدن و برای قدرت گرفتن شازده روی جنازه مردم پای بیگانه رو میبوسیدن. تو این 88 روز وقتی شما نبودین، رسانه ها و روزنامه های اروپایی مات مونده بودن که این زامبی ها آخه کیان؟ اینا ایرانی هن؟ تو این 88 روز وقتی شما نبودین، دو تا کمدین رضا پهلوی رو ایستگاه کردن. یکیشون گفت من آدولف هستم و خودش رو نماینده دولت آلمان جا زد. اما پهلوی اونقدر تشنه قدرت بود که اینو نفهمید و از آلمان خواست بره اونم ایرانو بمباران کنه. حتی نمیدونست که اسم آدولف هیتلر با اون قیافه توی آلمان ممنوعه. تو این 88 روز پهلوی چی ها وعده میدادن که بعد از سرنگونی مخالفان سلطنت رو اعدام و شکنجه میکنن و ظاهرا کارشون از همین الان هم شروع کردن.
بی‌قدرت تکلم نداره. بهش گفتم میدونی دیگه امروز آخرین روزیه که نفس میکشی.
بله، تو این 88 روزی که شما نبودین خیلی از طرفدارای پهلوی کنار کشیدن، بعضیا بهش سس کچاپ پاشیدن و بیگ اکانت ها و لومپن ها و سلبریتی های پهلوی چی به جون هم افتادن. تو 88 روزی که شما نبودین طرفدارای پهلوی با لباس ساواک تو اروپا رژه رفتن. حتی تلویزیون من و تو وقتی دید که گندش در اومده گفت بابا آخه تو هر کشوری یه عده با آرم پلیس مخفی سیکرت پلیس اون کشور بیان رژه برن خب معنی خوبی نداره. بماند که ساواک اون پرونده سیاه قبل از 57 رو داره و نهایتاً تو این 88 روز هیچ سیاستمدار جدی حاضر نشد هزینه دیدار با پهلوی رو بده. پارلمان اروپا گفت این ضد دموکراسیه. آلمان گفت ما چنین برنامه‌ای نداریم و نیویورکر نوشت ترامپ و دستیارانش رضا پهلوی میگن لوزر پرنس، یعنی شاهزاده بازنده. بله، تو 88 روزی که شما نبودین خیلی نقاب‌ها فرو افتاد، خیلی چیزا تموم شد و البته خیلی چیزا شروع، خیلی چیزا نفی شد و خیلی چیزا اثبات.
امریکایی‌ها تو اتاقای فکرشون بعضی وقتا گزارشایی میدن، میگن آقا در ایران در دستگاه‌های امنیتی ما صداهایی میشنویم که اعتقاد دارن رضا پهلوی باید باشه به خاطر اینکه عامل فروپاشی هر شورا و جنبش و گروه و هر چیزیه. رضا پهلوی اساسا نمیتونه حتی یک به قول خارجی یک مکدونالد ترامپو بهش بدی نمیتونه یک روز سفارش بگیره، یه دونه رستوران نمیتونه اداره کنه، یه توالت عمومی بهش بدی این بعد از یک هفته ورشکستش میکنه. رضا پهلوی تو کارنامه فعالیت اقتصادیش یک مدتی رفت بود بانک زده بود با یه سرهنگه، بانک ورشکست شد، سرهنگه سکته کرد مرد. برید بخونید اصلا مطالب شگفت انگیزه. این رفته بود بانک هم بزنه، بانک رو بدبخت کرد و سرمایه مرده رو هیچ کرد و واقعا آدم بی استعدادیه در همه انواع و اقسام بیزینس ها. برای همین آمریکایی‌ها میگن ایرانی از خداشون هم هست، تازه یه آدم بی‌لیاقتی مثل رضا پهلوی اپوزیسیون رو براندازشونه، ما باید از این آدم عبور کنیم. ولی خب به خاطر یک مشت بی‌عقل که بهش میگن سلطنت طلب همه چسبیدن دور و بر رضا پهلوی، کسی از این جدا نمیشه و همین مسئله عامل خوش اقبالی ایرانی هاست در داشتن یک اپوزیسیون بدبخت و بیچاره. مثلا الان صدای سعید شمیرانی رو میذارم، فعال اپوزیسیون براندازه، حامی رضا پهلوی بوده، ببینید الان چه جوری داره رضا پهلوی رو میکوبه.
سخنی دارم با شاهزاده رضا پهلوی. دیگه به هیچ مسافرتی احتیاج نیست شما برید، به اندازه کافی صحبت کردید. رو راست باید گفت، هیچ کدوم از این کشورهای اروپایی از شما خوششون نمیاد، هیچ کدوم سرانشون، هیچ کدوم از سران گلوبالیستا دوست ندارن شما به قدرت برسید. این مشخصه. سیاست مداران در آمریکا که دموکرات ها و گلوبالیستا هستن دوست ندارن شما رو، دوست ندارن شما به هیچ جایی دست پیدا بکنید. صدای آمریکا رو نگاه بکنید، مشخص کننده بسیاری از اینهاست. وقتی که با تزریق اطلاعات نادرست میان و سعی میکنن یک جریانی رو برای تغییر رژیم در ایران فقط بنزن به گردن ترامپ یا نتانیاهو، این اشکال از ناامیدی در جامعه ایرانی ظهور میکنه. من به عنوان یک ایرانی که به قول معروف میگن تمام زندگیش رو در این راه قرار داده و به تجربیاتی دست پیدا کرده، دارم هشدار میدم که این یأس و ناامیدی که میتونه ضربه به خودی بزنه در خارج از کشور هر چه سریعتر میباید جلوش گرفته بشه. قاعدتا ترامپ به هیچ عنوان مسائل داخلی و مردم ایران تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم براش مطرح نبوده و نیست، و انتظار داشتن از اینکه رئیس جمهور آمریکا بخواد اول قبل از اینکه به ملتش فکر کنه یا به آمریکا فکر بکنه یا به فکر منافع و یا شرکت‌های بزرگش باشه، بیاد به فکر آزادی و دموکراسی برای مردم ایران باشه، یک خیال باطل بیهوده و نادرست بوده که در دل جامعه ایرانی کاشتن. ولی افکار چگونه بود؟ آقا دل ببندید، اینها میخوان بزنن نابود کنن و بعد رژیم هم عوض بکنن. به اینجا میرسیم که امروز حتی وقتی نگاهی میکنن به اپوزیسیون میرن به همدیگه دارن میپرن.
باورم کنید شنوندگان، اینقدر این آدم بی استعداده، یعنی من خودم اگه میخواستم با براندازا مبارزه کنم میرفتم طرفدار رضا پهلوی میشدم. حیف صدا سیما اجازه نمیده، وگرنه من یه برنامه میذاشتم در طرفداری رضا پهلوی در صدا سیما، مسخره میکردم. رضا پهلوی 200-300 سال مطمئن باشید قشنگ حکومت ما سربلند قدرتمند حکومت خواهد کرد. اصلا پیچی عشق کنید دیگه، همین فقط رضا پهلوی، رضا پهلوی کینگ رضا پهلوی. شنوندگان عزیز مرسی از این گرمی ما بود، خداحافظ شما.
مردم نازنین ایران روزهای سختی رو پشت سر گذاشتند. همه ما روزهای سنگینی رو پشت سر گذاشتیم. روزهایی که ما در فقدان رهبر شهیدمون اشک ریختیم و این درد جانگداز قلب همه ما رو واقعا به درد آورد. گرچه ایشون به لحاظ فیزیکی در بین ما نیستند، اما یاد، نام، خاطره و فرمایشات گوهربار ایشون همیشه و همه جا و هر لحظه در ذهن ما مانا خواهد بود. بریم با هم برنامه بعدی رو بشنویم. دلتنگ اویم.
یادتان می آید و این جا نشست، بعد او ما هم در آتش زنده ایم، همچنان با خاطراتش زنده ایم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو می کنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
هر بار که یاد کلام او در دلها زنده می شود، گویی نور امید و بصیرت مسیر پرپیچ و خم زندگی را روشن و هموار می کند. این یادآوری سرچشمه ای از آرامش و هدایت است که به جانها می نشیند.
پروردگارا مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست ان شاء الله عکس همه تو وجود داره. سنگر
خدا ان شاء الله عکس همه. پیش از انقلاب تو سخنرانی ها مکرر این رو میگفتم شهادت مرگ تاجرانه است.
امروز روز مباهله است، روزی که او تعبیر و انفسنا و انفسکم را برای این روز به کار برد.
در کلام نورانی او از اهمیت این روز بسیار شنیدیم. او دهه سوم ماه ذی‌الحجه را بسیار گرامی می داشت و روز مباهله را بیشتر.
روز مباهله روزی است که پیامبر مکرم اسلام عزیزترین عناصر انسانی خود را به صحنه می آورد. نکته مهم در باب مباهله اینه: و انفسنا و انفسکم در او هست و نساءنا و نساءکم در اون هست. عزیزترین انسانها رو پیغمبر اکرم انتخاب می کند و به صحنه می آورد برای محاجهی که در اون باید مایز بین حق و باطل و شاخص روشنگر در معرض دید همه قرار بگیرد. عزیزترین انسانها رو پیغمبر اکرم انتخاب میکند.
در حالی که اطراف پیغمبر زنان زیادی بودند، همسران پیغمبر بودند، نزدیکان دیگه پیغمبر بودند، شاید بعضی از دختران دیگه پیغمبر اون وقت بودند، اما نساء اونا فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها است. برای چی؟ برای مواجهه جبهه حق با جبهه باطل. فاطمه زهرا مظهر این حقایق والا و فوق العاده است.
مباهله که یاد اون رو باید گرامی داشت و بسیار مهم است، در واقع مظهر اطمینان و اقتدار ایمانی و تکیه بر حقانیت، و این اون چیزی است که ما همیشه بهش احتیاج داریم.
مباهله مظهر اطمینان و اقتدار ایمانی و تکیه بر حقانیت.
در روزی که پیامبر عزیزترین افراد را انتخاب می کند برای تمایز بین حق و باطل، موضوعی که او همیشه بر آن تأکید داشت.
ماه ذی‌الحجه است، یک ماه پر مطلب، پر مضمون، ماه عید قربان، عید قدیر، عرفه، مباهله و ولادت برخی از ائمه معصومین علیهم السلام در این ماه، و مشرف بر ماه محرم، ماه حسین علیه السلام. ماه عجیبی است، ماه دعا، ماه مناجات، ماه یادآوری میقات پروردگار با پیغمبر بزرگ. اوج این حرکت تضرع و دعا و توسل هم روز عرفه است که اونجا شاهد گفتگوی امام بزرگوار و شهیدمون با خدای متعال هستیم. دعای عرفه تا اون مضامین بلند.
هر وقت شکرت کردم به من بیشتر عطا کردی، به من بیشتر نعمت دادی. این حرف رو امام حسین داره میزنه. چه حرفای قشنگ جناب، چه آقای خوبی داشت. فسوان
آخر ذی‌الحجه، بلکه نیمه دوم ذی‌الحجه، روزهای مهمی از لحاظ تاریخ اسلام و حوادث تاریخی اسلام. خب در همین نیمه دوم ذی‌الحجه روز قدیر رو هم که داریم که عید اکبر و حادثه مهم تاریخ اسلام است. روز 24 بنابر مشهور روز مباهله بود و همچنین روز نزول آیه ولایت بود: انما ولیکم الله و رسوله.
ایشان همیشه بر شناخت حق تأکید می کردند. هنگامی که از تجربیات خود می گفتند، تأکید بر حق گویی یکی از ویژگی های مهم بود. آنجایی که سخن حق با منطق و آرایش لازم خودش به میدان می آید، هیچ سخنی در مقابل آن تاب پهلو زدن و مقاومت کردن نخواهد داشت.
امام حسین اولادش رو، نسائش رو، انفسش رو آورد میدان، یعنی عزیزترین سرمایه هاش رو به خودش برداشت آورد برای دفاع از حقیقت و برای قیام لله، و بعد صبر کرد. ما صبر رو نمیفهمیم یعنی چه. صبر در جای صبر معلوم میشه که معناش چیه. امام هم همینجور صبر کرد. اینقدر به امام گفتن آقا این جان این جوونا از بین میره، اینجور کشته میشن، مملکت خراب میشه.
باید صبر کرد، سفارش به صبر کرد، برای احقاق حق صبر لازم است. اگر ما اسلام را می‌خواهیم و اگر قرآن کریم را می‌خواهیم که در این مملکت و انشاءالله در ممالک دیگر پیاده بشد، و می‌خواهیم که یک حکومت اسلامی داشته باشیم، صبر لازم است.
بارها در سخنان ایشان از حق طلبی شنیدیم، از اینکه امیر مؤمنان علی علیه السلام نماد حق طلبی بودند. او در دیدار مردم بوشهر اینطور فرمود: از نظر پیامبر اکرم میزان حق امیر مؤمنان است.
شخصیت امیرالمؤمنین از لحظه ولادت تا هنگام شهادت در همه این ادوار یک شخصیت استثنایی است. ولادت او در جوف کعبه است که نه قبل از اون حضرت و نه بعد از اون حضرت تا امروز چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. شهادت اون بزرگوار هم در مسجد است، در محراب عبادت است. بین این دو نقطه هم همه زندگی امیرالمؤمنین جهاد است و صبر لله است و معرفت است و بصیرت است و حرکت در راه رضای الهی است. در آغاز کودکی دست تدبیر الهی علی ابن ابی طالب را به آغوش پیغمبر می سپارد. امیرالمؤمنین علیه السلام 6 ساله بود که پیغمبر او را از خانه جناب ابی طالب به خانه خود آورد. در آغوش پیغمبر، در زیر سایه تربیت پیغمبر تربیت شد امیرالمؤمنین. در هنگام نزول وحی بر پیغمبر تنها کسی بود که در حراء در اون لحظات حساس در کنار پیغمبر حضور پیدا می کرد. بلغت کنت اتبعه اتباع الفصیل لامه، دنبال پیغمبر بدون جدا شدن از پیغمبر امیرالمؤمنین دائما می آموخت. خود حضرت در نهج البلاغه در خطبه قاصعه می فرماید که ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحیه، میگه من صدای ناله شیطان را در وقتی وحی بر پیغمبر نازل شد شنیدم. فقلت
ما هاده رنه. از پیغمبر پرسیدم این چه صدایی بود که من شنیدم؟ فرمود هادهی رنت الشیطان آیس من عبادت الناس. این ناله یأس شیطان بود از اینکه بتوانه مردم رو گمراه